بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی به بحث کلام رسید. جایگاه و اهمیت کلام و ارتباط کلامی رو عرض کردیم و فرمایشاتی رو هم از معصومین علیهم السلام تقدیم کردیم. چند مورد از فواید حفظ زبان رو خدمت شما عرض کردیم. یکی دیگه از مواردی که از فایده هایی که در حفظ زبان ذکر شده و معرفی شده به عنوان سودمندترین کار برای انسانه. خیلی باید در مورد بحث زبان توجه بکنیم. وقتمون کمه. ما بیشتر از شاید 2 یا 3 جلسه بیشتر دیگه نمیتونیم این بحث رو ادامه بدیم. اما خود عزیزان باید یه وقت جدی بگذارن در مورد آفات زبان و برکات زبان هر دوش کار بکنن. زبان ضمن اینکه آفات فوق‌العاده زیادی داره، برکات خیلی زیادی هم داره. یعنی همونطور که میتونه صدمات زیادی رو به ما بزنه، میتونه ما رو به عالی ترین درجات هم برسونه. برای همین باید یک کار اختصاصی، واقعا چندین باره دارم تکرار میکنم، یک کار اختصاصی روی مقوله زبان صورت بگیره. تا ما خوب با همه آفات و برکات زبان آشنا نشیم، رمز بسیاری از کلمات رو در فرمایشات معصومین علیهم السلام نمیدونیم. مثل این فرمایش که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست که لا شیء اعبد علی الانسان من حفظ اللسان. هیچ چیز برای انسان سودمندتر از نگهداری زبان نیست. البته خب بعدش بذل الاحسان هم داره و بذل الاحسان این که انسان اهل نیکوکاری باشه. این سودمندتر یعنی واقعا انسان به توانایی ها و قدرت ها و رشد های زیادی فقط با حفظ میرسه. کار خاصی نمیخواد انجام بده. گاهی وقتا میگن شما در ورزش های قدرتی و حتی در هنرهای رزمی یا در هنرهای غیر رزمی، گاهی وقتا شخص باید کاری رو تمرین کنه تا به مهارت برسه. گاهی وقتا مربی کار خاصی رو نمیده به هنرجو، بلکه بهش تمرین کار نکردن، سکوت و تمرکز رو میده. خود تمرکز، خود سکوت یه شدن هست. گاهی وقتا اینها ساعتهای زیادی می نشینند، به یه نقطه خیره میشن. ساعتهای زیادی می نشینند، تمرکز دارند. خود این تمرکزه ارتباط انسان رو با مبدأ غیب، مبدأ قدرت برقرار میکنه. خوب دقت کنید دارم چی میگم. خود تمرکز، خود سکوت، اگر تمرکز به خصوص به مبدأ قدرت، غیب، ملائکت الله، خانواده آسمانی، به خود حق تعالی باشه، این تمرکز و فکر کردن، سکوت کردن، خیرات و برکات زیادی برای انسان میاره. شلوغی ذهن انسان رو ناتوان میکنه و هیچ چیز به اندازه شلوغی زبان و پرحرفی ذهن انسان و روح انسان رو شلوغ و ضعیف نمی کنه. پس اینو خوب دقت بکنیم، خود حفظ زبان، اینکه زبان حفظ بشه، انسان سکوت بکنه و بسیاری از چیزهایی رو که میتونه نگه رو نگه، این خودش یک کاره، خودش یک شدن هست و کار مستقل نمیخواد. یعنی شخص هر روز باید، هر وقت تو جایی قرار میگیره، سخنی که میخواد بگه اول بگه میتونم اینو نگم، میتونم اینو نگم. این سوالو باید تو طول روز بارها از خودتون بکنید قبل از هر نوع حرف زدن. کم حرفی، این که انسان نتونه با همسرش خوب ارتباط کلامی پیدا بکنه، با فرزندش، با خانواده همسرش، با پیرها، با بزرگترها، این یه ضعفه. یادتون باشه یه جاهایی وضعیت به گونه هست که شخص موظف حرف بزنه. حرف زدن یک امر واجبه، یک امر لازمه. نمیتونه بگه که خب من تمرین سکوت دارم، یا اهل سکوت هستم، یا کم حرف هستم، باید زبانم رو حفظ بکنم، تو همه حال این گونه باشه. نه، انسان باید مدیر، امیر زبان باشه، مدیر و امیر. خیلی جاها شما وقتی که با یه پیر مرد، یه پیر زن هستید، بذله‌گویی، شوخی کردن، سخن گفتن یک عبادت بسیار بزرگ هست. با همسر، با فرزندان، جایی که احتمال نفوذ شیطان هست و میتونه رابطه چند نفر رو خراب بکنه، یه نفر مجلس گرمی بکنه، سخن بگه، حرف بزنه، دیگران رو به حرف وادار بکنه، سردی و سستی و شلی یه مجلس رو ازش بگیره، یه ارتباط رو بگیره، این خوبه. گرما ایجاد کنه با سخن خودش. گفتم زبان ضمن این که آفات داره، برکات زیادی داره. بس ببین است که تو به چه نیتی اون رو به کار میگیری. گاهی وقتا انسان شخصیتاً شخصیتی هستش که اگر باهاش کار نداشته باشن حرفی زیادی با کسی نداره بزنه. قویه، تسلط داره، زبانش رو داره. یه موقع از نحوه ارتباطاتش به گونه ای هست که موظف سخن بگه. با بچه هاش باید بازی بکنه، سخن بگه. بچه ها به خصوص کسی که بچه داره و بچه تو سالهای اول سنش هست، خیلی احتیاج داره که با پدر، مادر سخن بگه. یه پدری که وقتی بچه ازش سوال، بچه ازش سوال زیاد میکنه، زیاد میخواد با شما حرف بزنه. یه کسی که حوصله بچه نداشته باشه معصیت میکنه، تو ذوق بچه میزنه، استعداد یه بچه رو خفه میکنه. اونجا بچه هی میاد سوال میکنه این چیه، این چیه، به یه کلمه رو 30 دفعه تکرار میکنه، شما رو 1000 دفعه صدا میکنه، دوست داره حرف بزنه. بچه چون از حرف زدن لذت میبره و میخواد به یک مهارت برسه. شما حریف تمرینی بچه هستی. وقتی حریف تمرینی بچه شدی باید باش سخن بگی. وقتی یه مریض هست دوست داره با شما سخن بگه و تخلیه بشه، شما میشید حریف تمرینی. گوش خوبی باشید، باید باش سخن بگید. یا یه آدم تنهایی هست که نیاز داره که مأنوس با شما باشه، به شما پناه آورده و حالا سخن میخواد بگه، شما حوصله سخن گفتن نداشته باشید، یه معصیت، یه ضعف خودش. پس دقت کنید، زبان ضمن این که آفات داره، برکات زیادی هم داره. مهم این هستش که من کجا زبانم رو برای خدا حرکت بدم. اگه به من باشه دوست ندارم حرف بزنم، اگه به من باشه ترجیح میدم ساکت باشم. ولی وقتی که کسی سر راه من قرار میگیره، آدم یا آدمهایی سر راه من قرار میگیرن که من باید سخن بگم باهاشون، اونها نیاز دارن به این که من باهاشون سخن بگم، باید وظیفه این هست که سخن گفت. یه فرزند، یه بچه، یه مریضی، یه آدم تنهایی، یه آدم ناامیدی، یه پناهنده‌ای، نیاز داره انسان باهاش سخن بگه. خب باید باهاش سخن بگه. سخن باطل نگه، سخن حرام نگه، ولی سخن بگه، باهاش گرم بگیره. نیاز داره اون الان به سخن گفتن. باید سخن گفت. پس خیلی جا هست که نیاز هست شخص سخن بگه و حرف بزنه. خودداری کردن تولید جهنم میکنه، سردی ایجاد میکنه. پس این خیلی اهمیت داره، ما بفهمیم کجا باید زبانمان را به کار بگیریم، کجا باید سخن بگیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توی جمع که قرار می گرفتن به اقتضای جمع خیلی توجه داشتن. یعنی این گونه نبود که اگر توی جمع مثلا همه میخوان راجع به یه موضوعی سخن بگن، پیامبر یه موضوع دیگه ای رو مطرح بکنه. مثلا دوستشان راجع به هر موضوع عادی سخن بگن، پیامبر موضوع عادی میگه. ممکن بود یه موقعی چون پیامبر هست، تسلط داره، بقیه عاشقش هستن، علاقه دارن سخنش رو بشنون، یه کسی معلمه، مربیه، از بین صحبتهایی که میشنوه یه جهت مثبتی هم به معنویت، به آسمان، به غیب بده، ولی اونها دوست دارن این کارو کنن. گاهی وقتا نه، اصلا جاش جایی این حرفا نیست. یعنی این گونه نیست که الان وقت این حرفا باشه. راجع به هر موضوعی که دوستانه صحبت میکردن، پیامبر راجع به همون موضوع صحبت میکرد، موضوع رو عوض نمیکرد. و بعد اقتضائات رو پیامبر خیلی در نظر میگرفت. یعنی اگه لطیفه میگفتن پیامبر میخندید با همه. با این پیامبر از خیلی چیزا تعجبی نداشت، ولی تو ذوق کسی نمیزد. اگه مثلا همه قراره بخندن، اینجوری نبود که عبوس باشه، یه بیادبیه، یه خودخواهی و یه خودشیفتگیه. جایی که همه دارن یه روالی رو میرن، میخوان جمعشون جمع خوبی باشه، گناه فقط نباشه، معصیت نباشه، تحقیر کسی نباشه، غیبت نباشه، تمسخر نباشه، نه، چند تا دوست هستن دارن یه چیزی میگن، میخندن، صفا میکنن، خوشن، نباید یه کسی اونجا برج زهرمار باشه اون وسط. باید مثل بقیه توان، شجاعت، این خیلی قدرت میخواد که بتونی توی اون جمع غم خودت رو پنهان بکنی، مشکلات خودت رو ندیده بگیری و بتونی به اقتضای حال با کسی که میخواد باش سخن بگیر یا جمعی که میخوان سخن بگی باشون. گاهی وقتا شما حوصله ندارید، ولی طرف مقابلتون الان نیاز داره که با شما سخن بگه. نمیتونی من حوصله‌شو ندارم. این خودخواهیه، یه خودشیفتگیه، این ضعفه. یادتون نره بی‌حوصلگی و تنبلی فشار قبر داره دیگه. گفتیم نفس ما چیه؟ قبر ماست. یکی از که تنبله یعنی نمیتونه جلو بره، یعنی قبرشو نمیتونه وسیع بکنه. یکی از که بی‌حوصله است زجر دیگه، اصلا از اسمش معلومه بی‌حوصله است. آدم بی‌حوصله فشار قبر داره. حوصله ندارم، حوصله هیچ کسی ندارم، حوصله خودمو ندارم، حوصله خدا رو ندارم، حوصله نماز رو ندارم. ولی حوصله نداره یعنی نفس تو چیه؟ توی فشار و تنگیه، یعنی قبر توی تنگیه. شما به میزانی که نفس تو فشار قرار میگیره، در اثر عصبانیت ها، خودخواهی ها، زودرنجی ها، هر چیزی که میتونه تو رو محدود بکنه، یعنی فشار قبره. یادتون نره هزار بار این فرموله، کمتر از هزار بار به شما گفتیم نفس ما چیه؟ قبر ما. شما از شما صبح تا شب ببینید چند بار دلخور میشی، چند بار حسود میشی، چند بار عصبی میشی، چند بار میرنجی از کسی، چند بار بی‌حوصله میشی. باید نفس همینجوری قدرت بگیره. شما وقتی که قدرت رو از دست میدی، یک سر بی‌حوصله تر میشی. یعنی الان سینه تو چی هستش؟ تو فشاره، یعنی فشار قبر داری. عوامل زیادی هست که میتونه فشار قبر ما رو برداره. خوب دقت کنید، میتونه فشار قبر ما رو برداره. تو طول روز خیلی چیزا میاد سراغ ما که قبر ما رو وسیع بکنه. اگه شما تو اون لحظه که خداوند چیزی رو میفرسته که قبر تو وسیع بکنه بپذیریش، همین وقتی پذیرفتیش قبرت یه دفعه وسعت پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل که الان من حوصله ندارم یه دفعه همسرم، فرزند کوچیکم، بچه کوچیکی تو خونه داریم، بچه نمیدونم با جناقم هست، یه بچه هست، بچه همسایه‌م هست، یه کسی، یه فقیری، یه کسی میاد سراغ من تو این بی‌حوصلگی. دو تا برخورد شما میتونید بکنید. یکی اینکه ببخشید حوصله ندارم، سر به سر من نذارید، ولم کن، ولم کنید. تا اینو میگی چی میشه؟ ف فشار خیلی زیاد میشه. ولی به محض اینکه این داره میاد حرف بزنه، شما به این فشار خودت غلبه میکنی. یعنی تو درست تو اون تنگنا، توی اون تنگنا شروع میکنی به خندیدن، حرف میزنی، میخندی، انگار نه انگار این اتفاق برای تو هست، انگار نه تو الان یه موضوعی نگرانت کرده. گاهی وقتا عزادار هستی، عزاداری، برادری، پدری، عزیزی، کسی مرده، انسان توی انقباضه، به طور طبیعی گریه هم میکنه، انقباض داره. تو اون لحظه یه کسی که توجه نداره که تو الان عزادار هستی، اصلا توقعی داره، یه انتظاری داره، اصلا نمیدونه تو عزادار هستی، یه پیامک میده، زنگ میزنه بهت آقا مثلا سه‌شنبه بیاید عروسی ما. حالا شما مثلا دوشنبه بابات مرده، اون زنگ میزنه سه‌شنبه ما عروسی داریم. خیلی هنر میخواد برخورد خوب داشتن، تبریک گفتن، برخورد خوب داشتن، خوب برخورد کردن، و خیلی هنر میخواد که کسی، اگه یه کسی این توقع رو ازش داره و توقع به جایی هست، این کار رو انجام بده. یکی از دوستای امام میگه، فرمود که به امام گفتیم فلان کس محتاج سرزدن به شماست، نیازمند هستن، گرفتار هستن. امام گفت خب باشون قرار بذاریم فلان روز یه ساعت خاصی بریم به خونهشون. یکی دو روز قبل از اون موعد پسر امام به شهادت رسید. شما حوصله رو نگاه کنید و وسعت روح رو. و امام اون روز هیچ چیز از برنامه مطالعاتی و علمیش کم نشد. خدا رحمتون آسید احمد آقا رو میگفت من علامت زدم کتاب امام، دیدم همون 70 صفحه‌ای که هر روز میخوند، همون 70 صفحه هم دوباره خونده امروز. بعد میگم ما تو مجلس پسرش نشست، گفت خب ما دیگه پسر کمی هم نبوده، یه کسی بوده خیلی آدم بزرگی بوده ایشون، خیلی بزرگ. میگو نزدیک اون ساعت رسید، امام به من گفتش که قرار داریم منزل فلانی پاشو بریم. حالا خونه پر مهمون، کسای دیگه اومدن اینجا تسلیت بگن. من گفت نه، ما به اونا اطلاع دادیم که باید بریم خونهشون. اینو بهش میگن حوصله، اینو بهش میگن وسعت روح. پس بی حوصلگی ها برای ما فشار قلب میاره. یه جاهایی ما لازم حرف بزنیم، لازم شوخی بکنیم، شوخی های خوب بکنیم. تو سفر مثلا مستحب شوخی ها بیشتر شه. حالا کسی میخواد همون اخلاق خونش رو توی سفر داشته باشه، این آدم خودخواه و خودشیفته ایه. یکی از که با همون اخلاقش خراب میکنه مسافرت یک کسی رو. و توی سفر زمینه یه فشار قبر خیلی زیاده. یادتون نره تو سفر، چون استرس راه هست، کار هست، خستگی هست، فشارهای زیاد وجود داره، آمادگی برای هیجان و عصبانیت زیاده. یعنی برای فشار قبر چیه؟ فضا مناسبه. حالا یه کسی بتونه توی مسافرت مثلا یه هفته‌ای با شادی بره، با شادی برگرده، به خصوص روزهای آخر سفر که بی‌حوصلگی بیشتر میشه و هر چقدر به مقصد نزدیک میشن شخص خسته تره، بتونه حوصله‌اش رو حفظ بکنه. این به محض اینکه حوصله دار برخورد میکنه، وسعت قبر پیدا میکنه. درست تو اون لحظه هست که تو اگر که تو فشار هستی، یه کسی میاد که میخواد رفتارش اون فشار رو زیاد بکنه، فشار رو شما دفع میکنید، یه دفعه قبر وسعت پیدا میکنه، سینه باز میشه. یه پدر مریض، یه مادر مریض، الان کار داری، کار شخصی داری، یه دفعه مادرت زنگ میزنه که بیا خونه، بیا این کار رو انجام بده، بیا این خرید رو انجام بده. اینجاست که یا تو فشار قبر قرار میگیرید، خودت تو آتیش میزنی یا جهنمی میکنی، یا تو وسعت قرار میگیری. مادر یه توقعی داره، به خصوص پدر مادر، گاهی وقتی که سنشون هم میره بالا، توقعاتشون خیلی وقتا بچگانه میشه، بی منطق میشه. خیلی وقتا هم حقه، ما فکر میکنیم بی منطق است، بچگانه است، چون با اقتضای حال خودمون میخوایم برخورد بکنیم. گاهی وقتا نگاه کنید، شما وقتی که با پدرت مثلا میگه بیا منو ببر دکتر، باشه اومدم، همین یه نحوه حرف زدن سرد میتونه پدر آدمو در بیاره. تو حق نداری با پدرت یا مادرت یا همسرت اگه چیزی لازم داره با سردی برخورد کنی یا با عصبانیت برخورد کنی، نشون بدی بی‌حوصله‌ای. تو قطع کردن تماس، تو خداحافظی کردن انسان میتونه خیلی جهنمی بشه. بعدم پدره بنده خدا گرفتار کسی رو جستو نداره، مادر کسی رو جستو نداره، پناه آورده به عروسش. یه عروس یه موقعی که مادر شوهر ازش یه توقعی داره یا از همسرش توقع داره، مادره از همسرش توقع داره، میتونه وسعت قبر بسیار زیادی پیدا کنه، میتونه فشار قبر زیادی پیدا بکنه. به شوهرش بگه خواب نداره، برو منم میام بریم کمک بکنیم. الان مادر زمینگیر گرفتاره. چی شد؟ نمیدونم، حوصله ندارم، بخواب دیگه، دواتو بخور دیگه. اینجور حرف زدن نمیشه. اون مریض احتیاج به نوازش داره، احتیاج به آرامش داره، احتیاج به سخن گفتن داره، احتیاج به شوخی کردن داره. یه کسی که عرض نداره اونجا برای پدر مادرش چاپلوسی بکنه، چون چاپلوسی برای هر کسی بده جز برای ولی، یعنی یه کسی مثل پدر مادر یا بالاتر، تو هم سطح و پایین تر نمیشه، برای رئیس نمیشه، برای مدیر نمیشه، برای هم سطح نمیشه. برای پدر مادر خیلی وسعت داره، برای خدا خیلی خوبه چاپلوسی، خدا دوست داره بندش چاپلوسی بکنه، اینا خوبه. یه کسی که نمیتونه یعنی ضعف داره، حوصله نداره، فشار داره نفسش. خیلی جا هست، من اگر بخوام بگم باید یه دوره جداگانه راجع برکت کلام و زبان بکاره، جاهایی که چقدر زبان میتونه معجزه درست بکنه. پس یادمون نره تو طول زندگی ما صحنه های زیادی برای فشار قبر ما ایجاد میشه و خداوند تبارک و تعالی زمینه هایی فراهم میکنه که شما فشار قبر تو برطرف بکنی، جهنماتو خاموش بکنی و به بهش راه پیدا بکنی. مواظب باشیم که این بیماری فوق‌العاده خطرناک، من اسمشو گذاشتم فوق گناه، این بیماری فوق خطرناک، فوق‌العاده خطرناک، یعنی بی‌حوصلگی ما رو بیچاره نکنه. یه موقع از راه رسیدی، ها از اداره اومدی، تا هنوز لباستو در نیاوردی، کیفتو نگذاشتی، هنوز نشستی، خانم میگه که ببین الان میخوام نهار بخوریم، نون نداریم، ماست نداریم، فلان نوشیدنی رو نداریم، فلان چیز. درست اون لحظه که تو فشار هستی اگر بتونی راحت قورتش بده این حالتی که الان بهت آمد، فشار قبرت برطرف میشه و یه وسعت قبر، اینجوری سینه انسان یواش 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 فراخ میشه. از اون بدتر موقعی که میری خرید میکنی میای، بعد میگه که خب عذرخواهی میکنم فلان چیزی ها آدم رفت بگم، و تو هم بهش گفتی اگه چیزی لازمه بگو، ها اگه چیزی لازمه پیامک بده، اگه چیزی لازم است بگو، یادش رفته. ها الان درست سر بزنگو یه دفعه میگه که ببخشید یادم رفت این یکی رو جا گذاشته بودم، اگه تونستی بگی چشم عیبی نداره، باشه الان میرم میگیرم، الان مجدد لباس میپوشم میرم میگیرم. اگه نریختی به هم، اینجاست که سینه باز میشه و شیطان به شدت از شما عصبانی میشه و فرشته ها ملائکت الله اهل بیت برات احسد میگن، به قول معروف آسمونی ها برات کف میزنن. اون جاهایی که ما یه دفعه میبریم، عصبی میشیم، زخم میخوریم، رنجیده میشیم، مچاله میشیم، قهر میکنیم، تند میشیم، اونا میگن آخ باخت باخت، و شیطان خوشحال میشه. ولی اونجایی که تو اینجور موارد هست شما عصبانی نمیشی، پرخاشگر نیستی، بی‌حوصلگی نمیکنی و قورت میدی، این رو کامل قورتش میدی، این سم و این زهر و این فشار رو قورتش میدی و اصلا بروز نمیکنی و اصلا به روی طرف مقابل نمیاری، شیطان به شدت ضعیف، مریض، فراری میشه و فرشته ها احسن تو آفرینشون میره به آسمون. امتیاز دیگه. چطور توی جلسه ورزشی اگه کسی حریفشو بزنه تحمل کنه و حریف رو بزنه، همه براش دست میزنن، تو آسمون هم اینجوری است. پس از زبان خیلی استفاده خوب میشه کرد. یه وقتی کسی سوء استفاده نکنه به اینکه خب حالا چون راجع به تاکید میکنن، راجع به نه آدم های منزوی، آدم های کم حرف، آدم های بی ارزه، آدم های که روابط عمومی ضعیفی دارند، اینها اینجور حرفا رو بهانه نکنن که آقا بله تو اسلام هم این حرفا اومده، تاکید شده که ما باید کم حرف باشیم. نه، خیلی جاها شخص موظف خندان، بزلگو، گاهی وقتا مؤمن یه شوخیش از هزار تا نماز شب بالاتر. یه شوخی به جای یک مؤمن، یه خندهش، یه لطیفه گفتنش شیطان رو بسیار عصبانی میکنه و فرشته ها و خانواده آسمانی رو میخندونه واقعا. پس اینکه کی و کجا ما به زبانمون به کار بگیریم یه هنر بزرگیست. فقط تمرین های یادتون نره. چیکار میکنیم؟ هر وقت جایی قرار میگیریم با کسی یا کسانی، اول سوال میکنیم که این حرف رو من بزنم یا نزنم، اقتضای این کلام چی هستش و نتیجهش چی است. الان میتونم لطیفه بگم بخندونم همه رو، این چه فایده ای داره؟ میتونم حرفی نزنم، سکوت کنم، از این یک کلام میتونم بگذرم، این یه چیز رو میتونم نگم. این خیلی اهمیت داره. رضای خدا، رضای خدا و رضای خدا، خدا راضیه. این تو ارتباط معجزه میکنه. پس یه جاهایی شما با حرف زدن قرب پیدا میکنید به حق تعالی، با شوخی کردن قرب پیدا میکنید، با یه لطیفه قرب پیدا میکنید به حق تعالی. یه لطیفه گفتی اما قرب پیدا میکنید. مثل قرائت قرآن اثر داره. گاهی وقتا با حرف نزدن تقرب پیدا میکنید. گاهی وقتا حرف نزدن مثل این هستش که انسان یک یا چند دور قرآن رو خونده باشه و حرف حسابی زده باشه. خود حرف نزدن خیلی مهمه. لذا فهمون سودمندترین کارها برای انسان حفظ زبان هست. باز مورد بعدی حضرت می فرماید که لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزون لسانه. جالبه، خزانه، خزینه اومده زبانش رو در کام بکشه، یعنی ببردش تو. میفهمد که هیچ کس من از ذنوب جمع هم هست، از گناهان در امان نیست مگر آنکه زبانش رو در کام بکشه. این از فرمایشات نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. باز اون بحثی که جلسه گذشته داشتیم، یعنی مدیریت زبان. یک کسی که زبان بی تربیت داره، زبان بی ادب داره، زبانی که مدیریت نشده داره، این امکان نداره گناه نکنه، حتما به گناه میفته. زبان اگه فرصت کردیم فقط یک بار، من اگه برسم، ده‌ها گناه داره زبان. این تنها عضوی هستش که این تعداد گناه رو میتونه انجام بده. نه چشم، نه دست، نه پا، هیچ کدوم از اعضای ما اینقدر معصیت نمیتونن انجام بدن. ولی زبان نه، زبان اینجوریست. زبان ده ها گناه رو میتونه انجام بده. پس بدون اینکه مدیریت بشه امکان نداره انسان آلوده نشه و جهنمی نشه. امکان نداره. لذا خیلی انسان باید تلاش بکنه که اینو مدیریتش بکنه. باید جزء برنامه های اصلیش باشه. ما خیلی وقتا همش دنبال این هستیم چیکار بکنیم. تا یه چیز میشه، خب من چه کتابی بخونم، چه آیه‌ای بخونم، چه دعایی بخونم، چه مثلا چقدر آیه بخونم، چقدر زیارت بخونم، نماز شب بخونم. نه، خیلی وقتا اصلا لازم نیست اینها. اونی که لازم این است که حرف نزنی و سکوت بکنی. بزرگان دین گاهی وقتا به شاگرداشون تو موارد خاص سکوت میدادن، سکوت میدادن. اصلا خودشون گفتن ذکر سکوت. این چیز جالبیه، ذکر سکوت. گفته بود که به من چه ذکری میدید؟ فرموده بود ذکر سکوت میدم بهتون. یه خودش ذکره، خود سکوت ذکر. باز در فرمایشات معصومین داریم این هم از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. افضل الصدقه حفظ اللسان، بالاترین صدقه حفظ زبان هست. صدقه یعنی چی؟ صدقه یعنی نشانه صدق، نشانه صداق میگن، مهریه رو میگن مهریه، آه نشانه صداقت یک مرد نسبت به زن. دادن یک هدیه، هدیه خودش یه صدقه است، نشان دهنده محبت هستش. افرادی که همدیگر رو دوست دارن به همدیگه هدیه میدن و این هدیه همون با ده ها آثاری که در بخش صدقه و انفاق گفتیم، در مباحث انفاق و صدقه گفتیم، آثار خیلی زیادی داره، هم آثار ایجابی و هم آثار سلبی، یعنی خیلی از بلاها رو دفع میکنه، خیلی خیرات و برکات رو برای انسان میاره. صدقه است در واقع علامت صدقه. لذا اگه کسی میخواد صدقه بده، به خصوص صدقه به خودش. باز ببینید نبی اکرم چی میفهمد. میفهمد رحم الله مؤمنا امسک لسانه من کل شر فان ذلک صدقه منه علی نفسه. خداوند رحمت کنه مؤمنی رو که زبانش رو حفظ بکنه از هر شری. بعد حضرت میفهمد این در حقیقت صدقه ایست که به خودش میده. یعنی چی صدقه است که خودش میده؟ انسان زبانش رو از شر حفظ بکنه. یعنی چجوری میشه صدقه میشه؟ یعنی همونطور که شما وقتی صدقه میدید دفع بلا میکنید، با حفظ زبان هم چیکار میکنه انسان؟ دفع بلا میکنه. چون زبانش رو بی موقع به کار بگیره، به کی صدمه میزنه در درجه اول؟ به خودش صدمه میزنه دیگه. با همین زبان داره به خودش صدمه میزنه. از این ور صبح صدقه پرداخت کرده که آسیبی بهش نرسه، از این ور با بکارگیری غلط زبانش صدقه رو از بین میبره، آثار صدقه رو از بین برده، به خودش داره لطمه میزنه. ببین هیچ کس غیر معصوم نمیتونه اینجوری سخن بگه ها، هیچ کس نمیتونه اینقدر مباحث اخلاقی روانشناسی رو اینجوری بیان بکنه غیر از معصوم. رحمت خدا شامل حال کسی میشه که زبانش رو حفظ بکنه از هر شری، این میشه رحمت. از اون طرف هم صدقه است. پس ببین زبان چه کارایی میکنه، هم موجب رحمت است هم دفع بلاست و به صدقه است. چقدر زیباست این فإن ذلک صدقه منه علی نفسه، به خودش صدقه داده، یعنی خودش رو چیکار کرده؟ حفظ کرده. خدا رحمت کنه، یاد حافظ افتادم، یه شعری گفته بود: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حالا این پادشاه وحشی مغولی که آماده خونریزی است، این شعر رو که میشنوه خیلی عصبانی میشه. من فکر کنم عصبانی شده بسیار شدید، حافظ رو احضارش میکنه، میگه این چه شعر فلان فلانی هست که گفتی؟ شهیدم گفتی که حاضری سمرقند رو بخارا رو به خال هندوش ببخشی. ترک شیرازی یعنی همون محبوب و معشوق. حالا الان جواب دادن چقدر مهمه، حفظ زبان چقدر مهمه. من پدرم در اومده سمرقند و بخارا رو گرفتم، چقدر سربازام کشته شدن، چقدر آدم کشتم تو سمرقند و بخارا گرفتم، تو به همین مفتی میخوای بدیش؟ یعنی اینقدر کار ما بی ارزشه؟ حافظ بین چی میگه؟ میگه قربان من از این بذل بخشش ها کردم که اینجوری فقیرم دیگه. این چقدر جواب ملیحه، یعنی با یه شوخی به جا ما از این بذل و بخشش ها کردیم، در همین هم اینقدر فقیر. اونم خندش میگیره و تمام میشه این پیکاش. به موقع گفتن، خوب گفتن و موقع نگفتن و حفظ کردن زبان. خود حافظ جمله‌ای داره که از معجزات واقعا کلام ایشون هست، از سنت‌های الهی است که خیلی کمک میکنه به ما در حفظ زبان و در برقراری ارتباط زیبا و سازنده. میفرماید از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خوب دقت کنید هر دو مصرع این بیتو. میگه هر وقت کام میخوای به کام خودت برسی، خیلی وقتا اون راهی که تو فکر میکنی باهاش به کام میرسی به کام نمیرسوندت. درست باید نقطه مقابل اون کاری که فکر میکنی باید بری و اون جواب میده. که حالا این یه بحث مفصلی داره که الان نمیتونیم واردش بشیم چون خیلی رمز و راز داره. بعد تو مصرع بعدی میگه که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. جمعیت یعنی تمرکز، قدرت. ولی میگه من تمرکز و قدرت رو از کجا به دست آوردم؟ از آن زلف پریشان. خب زلف وقتی پریشان بشه میشه جمعش کرد؟ جمعیت نداره که. زلف دیگه، زلف آشفته و پریشان نمیتونه جمعیت بیاره. زلف، زلف خدا، گیسو، گیسوان، اینهایی که در شعر میاد حاکی از نظام خلقت هستش. یعنی خداوند معشوقی هستش که تمام این گیسوانشون، چون گیسو برای چی هستش؟ مو خاصیتش چیه؟ در معشوق برای دلفریبی و زیبایی و جذب و این چیز هاست دیگه، زینت دیگه. خب این نظام به این قشنگی، شما آسمان رو نگاه بکنید، زلف خداست. مخلوقات خدا همه زلفهای خدا هستن. تمام اینها دلبری میکنه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. شما نمیدونی از کدومش، راجع به کدومش فکر بکنی و از کدومش لذت ببری. وقتی میری تو گلستان، من یه موقعی برام یه آلبوم فرستاده بودن، فقط روزه ها رو داشتم نگاه میکنم، 70 نوع روزه. شما با هر کدوم اینا ساعت ها میتونید معاشقه بکنید. گیاهان، میوه ها، ستاره ها، کیهان، کهکشان، افق. افق رو شما ساعت ها میتونید نگاه کنید. افق رو از زمانی که تاریکه، از زمانی که تاریکه تا زمانی که خورشید میزنه. صدهان و مغازله و عشقبازی آدم میتونه با این افق بکنه. گیسوان خداست و این تمرکز میاره. تو دوره کارگاه اسماء الله که شرح خطبه توحیدی امام رضا رو داشتیم که مباحثش تحت عنوان نسیم حیات و کتابش هم تحت عنوان بازتاب نور هست، این فرمول ها برای چی ما به همه میکروسکوپ داده بودیم، به همه میکروسکوپ دادیم، لام آزمایشگاهی دادیم، تلسکوپ آوردیم، برای چی این کارو کردیم؟ برای که شما وقتی که هی به این کسرات نگاه میکنید، به جای اینکه حواست پرتر بشه چی میشه؟ جمعتر میشه، تمرکزت بیشتر میشه و به وحدت زودتر میرسی، سریعتر و قدرتمندتر به وحدت میرسی. لذا یکی از عبادتهای مهم اولیاء خدا تفکر تو خلقت خداست. یه تو خلقت ها. یه سیب رو بردار بهش نگاه کن، خوب غیر عادی بهش نگاه کن. یه پرتقال رو بردار بدون اینکه عادت کرده باشی، بدون عادت بهش یه بار نگاه کن، ببین تحیرت رو اضافه میکنه یا نه، ببین وادارت میکنه به سجده یا نه. یه موز رو بردار نگاه کن، یه گل رو بردار نگاه کن، یه پشه رو بردار نگاه کن، یه حیوان رو بردار نگاه کن. این فیلم هایی که نشون میده تلویزیون، اینا نگاه کردنش از ده ها نماز بهتر است برای انسان. مستندهایی که نشون میده انسان بشینه نگاه بکنه و گریه کنه، نگاه کنه و لذت ببره، نگاه کنه و فریاد بزنه، نگاه کنه و ذکر بگه، نگاه کنه و پرواز کنه و هی بره بالا. خوب نگاه بکنید. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو. از بس خارج نشیم. خلاف آمد عادت معجزه میکنه، زلف پریشان کسب جمعیت میاره، تمرکز میاره. درست زلف پریشانه، اما انسان رو متمرکز روی معشوق میکنه و روی محبوب میکنه. وحدت طلبی تک خواهی رو بیشتر میکنه در ذات انسان. در کلام قاعده همین طور است. در کلام گاهی وقتا اون حرفی که تو فکر میکنی الان بزنی میتونی از خودت دفاع بکنی و جواب بدی، درست همون لحظه که فکر میکنی اگه این حرفو بزنی خیلی موثره، خیلی کار میکنه، فساد ایجاد میکنه، انفجار ایجاد میکنه. ولی درست لحظه که طرف مقابل اصلا توقع نداره اون کلامی رو که از تو بشنوه، تمام تلسمهای رابطه عاشقانه بین یه زن و شوهر، بین دو تا دوست، یه خواهر برادر، حتی بین تلسمهایی که شیطان ایجاد کرده بین رابطه انسان با خدا حل میشه. یه گاهی وقتا یه بنده ای که جهنمیه درست کلماتی رو به کار میگیره تو ارتباطش با حق تعالی که خدا میگه خاموش، تمام جهنم ها خاموش. همین کلام ها، این فنه ها رو معصومین به ما یاد دادن که وقتی با خدا روبرو بشی چی بگید. ما ها نمیتونیم اینجوری، ما باید یاد بگیریم، ما باید کلاس بریم، ما باید مربی داشته باشیم، ما استاد باید بالا سرمون باشه. معصومین علیه السلام و خانواده آسمانی ما بالاترین اساتید ما هستن، بزرگترین مربیان ما هستن. درست نقطه مقابل چیزی که تو تصورت میاد اگر حواست باشه هر باری که یک مسئله پیش اومد نقطه مقابلش رو نگاه کن، ببین از طرف نقطه مقابلش چه کارهایی میشه کرد. یه دفعه دیدی رمز اونجاست، کلید هم اونجاست، اونجا یه معجزه اتفاق میفته. بین شما پدر خانومت، شما و مادر خانومت، شما و پدر شوهر مادر شوهرت یه تلسمی وجود داره، یک رابطه مزخرفی وجود داره. بین شما و جاری، شما و باجناق یک تلسمی وجود داره که این مثلا 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال کشمکشه. ولی یه آدم زیرک درست از نقطه مقابل برخلاف تصور چیزهایی رو ایجاد میکنه که معجزات درست میشه. ممکن است رو بعضیا که خباستشون خیلی زیاده و قساوتشون از حد گذشته باشه اثر نگذاره، ولی برای تو معجزه اتفاق میفته در درون تو. و مهم این است که در درون تو این معجزه اتفاق بیفته. این خیلی اهمیت داره. پس خیلی وقتا نگیم این کینه رو، این کدورت رو، این مشکلات رو، این بدبختی و این دعوا و اختلاف رو چجوری میتونم حلش کنم. نگو وضعیت من به گونه ای اقتضا میکنه که من الان باید این گونه حرف بزنم. نه، درست وقتی که میگه حق من هست، وضعیت من به این گونه هست، اشتباه شاید بکنی، شاید درست یه سخن دیگه است که باید بگی، نقطه مقابل سخنی که تو فکر میکنی حقته یا وظیفته. و اگر اون رو انتخاب کردی قفل باز میشه و طلسم شکسته میشه. لقمان سلام الله علیه یه حکیمه، یه برده سیاه پوسته که دیگه مشهور از خداوند بین نبوت و حکمت در او مخیرش کرد، انقدر بزرگ که میتونی پیغمبر باشی و حکیم، و ایشون حکمت رو انتخاب کرد. انقدر بزرگ و خداوند از زبان لقمان یه سوره اختصاص داده بهش و سخنان لقمان رو مثل سخنان خودش وحی برای بندگانش میگه. میگه همین حرفایی که لقمان گفت حرفای منه، هرچی لقمان گفت حرف خداست. ببینید چجوری میخوام مثال بزنم که تو کلام ما استفاده بکنیم. زیاد اگه بخوام وارد تمرین نمیخوام، کلاس تمرین نه، یا کارگاه میخواد، این کارگاه مهارت های کلامی بمونه برای یه موقع دیگه. ولی خب برده است، یه برده سیاپوست پیش اربابش خیلی جایگاه بزرگی نداره. میوه آوردن براش، خیار آوردن براش، این خیار اولو گاز میزنه اینه تلخه، خیلی تلخه. میگه لقمان بله بی بشین اینجا خیار بخور. لقمان خیار رو میگیره میخوره، تلخ. معجزه اینجا اتفاق میفته. هیچی نمیگه اصلا، نگاه میکنه میبینه که این خیار رو خورد، اصلا بعدی رو خورد، بعدی رو خورد. آدمیت یعنی همین. گفت چطور تو تونستی این همه تلخ؟ من نتونستم بخورم، یه دونش هم نتونستم بخورم. گفت سالها من تو خونه شما زندگی کردم، چقدر خیارهای شیرین به من دادید، چقدر میوه های شیرین، رواست اگه حالا که خیار تلخ میدید من به روی شما بیارم؟ همین ادب. چقدر زن و شوهر نسبت به همدیگه دین دارن، چقدر زن از شوهر فیض برده استفاده کرده، مرد فیض برده استفاده کرده. واقعا ناجوانمردی یه مرد و یه زن به خاطر بعضی از لغزش ها یا اشتباهات یا خطاهای همسرشون تمام مزایا رو بذارن کنار و له بکنن. یه جاهایی هست عرض کردم استثناست، 5% موارد طلاق جایزه چون سرطان ایجاد شده، مرگه، ولی در اکثر موارد اینجوری نیست. واقعا چجوری آدم میتونه بد اخلاقی بکنه نسبت به همسرش، داد بزنه، خشم باشه، در حالی که هزاران خیر از این همسر بهش رسیده؟ مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد. ولی ما چون همسرامون عادی میشن برامون دیگه، این همه کارهایی که هیچ کس تو زندگی برای ما بیشتر از همسر کار نمیکنه، جدای از پدر مادر که بخش جداست، خیلی حتی با پدر مادر هم افراد همینطورن، میلیون ها کار خیر از پدر مادر دریافت کردن به خاطر بعضی از بدی های پدر مادر، پدر مادر رو توف میکنن، کنار میذارن، بحث میکنن، تو روشون میزنن و ناشکری و ناسپاسی. حالا خدا با این بنده چیکار کنه؟ به اون اربابش میگه من این همه خیارهای شیرین از دست شما خوردم، روا نیست. همین یه کسی فکر کنم من چند سال تو خونه این شوهر هستم، تو پناه این شوهر هستم، باهاش آرامش گرفتم، باهاش امنیت گرفتم، رزق منو داره میده، کمک من میکنه، تکیه گاه منه و خیلی چیزای دیگه. آقا حتما کار باید به طلاق بکشه. من که یه مشاور هستم، اکثر قریب به اتفاق موارد که کار به طلاق میکشه، دعوا، درگیری، کتککاری و طلاق، اون لحظه آخر که دیگه به اینجای طرف رسیده، بعد وقتی مشاور، قاضی، پدر، مادر، دیگران میگن بابا طلاق بگیر، خودت راحت کن، وقتی میخواد فکر بکنه در مقابل طلاق میبینه حالا که دارم فکر میکنم میخوام جدا بشم ازش، ببینم اگه من جدا بشم خیلی چیزا رو از دست میدم. پس چرا کور بودی مدت ندیدی خیلی چیزا رو که به خاطرش این همه نق و قر نزنی، کارو به اینجا نکشونی؟ مرد همینطور، مرد یه دفعه میگه خب طلاق میگم، طلاق میدم، توی نیست، کرکری هم میخونه برای زن. اکثر قریب به اتفاق مواردی که شخص طلاق میده یا طلاق میگیره، بعدم پشیمانی منجر میشه، چقدر این خوبی ها داشته، چقدر آثار داشت، ولی چرا ندیدیم؟ ما حجاب چی داریم؟ حجاب عادت. خب هر روز این حجاب عادت رو بذار کنار، هر روز جدید به هم دیگه نگاه کنید. به هر کاری از کارهای هم، به هر ظهوری از ظهورهای هم جدید نگاه کنیم. اون موقع است که هیچ کس همسرش براش عادی نمیشه، تکراری نمیشه. اگه شد معلومه ما ناسپاسیم، اگه شد معلومه تو حجاب عادتیم، اگر شد یعنی ما تو کفرانیم. کفر یعنی پوشش، یعنی من تو پوششم که بابامو نمیبینم، تو پوششم که مادرمو نمیبینم، تو پوششم که این برادرم رو که اینقدر باش میجنگم نمیبینم. بعد تا طلاق اتفاق میفته عزاداری شروع میشه، تا مرگ صورت میگیره. دیدی مرده ها رو وقتی میمیرن آخه میشینن بالا سر اینا، چقدر آدم خوبی بود، چه فضائلی داشت، اصلا انگار این کس هیچ بدی نداشته. حالا دستش خیلی دخورده ها. چرا غالبا پشیمانی صورت میگیره؟ برای اینکه شخص میفهمه ندیده، کور بوده این مدت، میفهمه کور بوده، میفهمه ندیده. خب پس از الان این کارو بکن، نسبت پدرت، مادرت، دوستت، از اینا شروع کنیم. اون موقع است که در غیب روی ما باز میشه. حالا شما نگاه کنید، وقتی حجاب عادت به جای همسر، دوست و پدر مادر بخوره به خدا، بخوره به اهل بیت، بخوره به خانواده آسمانی، بخوره به غیب، تو غیب ازت برداشته میشه. یعنی هیچ راهی به غیب نداری، تو فقط باید با محسوسات سر کار داشته باشی. انسانی که میخواد در غیب روش باز بشه، بیفته به خواب، بیفته به رؤیا، بیفته به ارتباط، بیفته به سازندگی، بیفته به کسب قدرت، استعانت از غیب، بیفته به ارتباط صمیمانه با خانواده آسمانیش، باید بتونه حجاب‌های عادت ارتباطی خودش رو با اهل بیت و خانواده آسمانیش برداره. یک کسی که نمیتونه حجاب‌های عادت رو برداره، خدا عادیه، اهل بیت عادیان، آسمون عادیه، جبرئیل عادیه، میکائیل عادیه، فرشته‌ها عادی هستن. تو تمرین دادیم اینا رو، تو بحث نقش فرشتگان تمرین بکنید اینها رو، اونجا هست در مباشر دعای سوم صحیفه سجاده. نقش فرشتگان یاد بگیر، اول فرشته‌ها رو نگاه بتونی بکنی، تا نبینش که نمیتونی باش ارتباط برقرار کنی. اول فرشته رو ببینش، بعد سلامتو بکن، بعد احوال پرسیتو بکن، یواش 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 ظاهر میشه برات. ولی وقتی من اصلا نمیبینمش، مشغول محسوسات هستم، تمرکز روی هیچ کدوم از فرشته ها ندارم، با غیب ارتباط ندارم، انس برقرار نمی کنم، تمرکز نمیذارم، دل نمیذارم، غیب ظاهر نمیشه. اونهایی که میخوان با غیب، حتی جنها، فرشته ها بالاتر میخوان ارتباط برقرار بکنن، اول باید قبول کنن که هست، بعد برن به سراغشون و بعد تلاش بکنن این پرده رو بردارن، تو پرده برداشته بشه. وقتی من هیچ کاری با الله ندارم، هیچ کاری با آسمون ندارم، هیچ کاری با فرشته ها ندارم، از غیب چقدر میتونم قدرت بگیرم؟ با عادت با امام حسین حرف زدم، با عادت با مادرم فاطمه زهرا سخن گفتم، با عادت با پدرم امام زمان سخن گفتم. امام زمان هنوز باورش نکردم که بخوام ببینمش، و انقدر نزدیک به خودم ندیدمش که بخوام پرده بین خودم و او رو برطرف بکنم، به تمرکز نیفتادم تا این کنار بره، وقتی نگذاشتم برای این رؤیت، دلی ندارم برای این رؤیت، خواسته ای ندارم. خب چجوری امام زمان چی رو ببینیم ما؟ اونی که میبینه میفته به دیدن، میفته به دیدن. پس اساسا از کوچکترین چیزهایی که من میگم، یعنی خواب تا بالاترین درجات، این قاعده که بهتون گفتم درش ما هست. در ارتباطات اگر کسی حجاب عادت رو تونست پاره بکنه، هیچ وقت هیچ کس براش کهنه نمیشه، هیچ وقت هیچ کس براش تکراری نمیشه، هیچ وقت روابطش با دیگران به جهنم نمیره. هو انتو فقط کسی میتونه اجرا بکنه که یاد بگیره حجاب عادت رو برداره. لبخندو کسی میتونه بزنه که حجاب عادت رو بتونه برداره. پس ما اول باید حجاب عادت رو برداریم. تا این کارو نکنیم قدرتمند در کلام نمیشیم. خیلی وقتا کلماتی که میتونه معجزه بیافرینه ما نمیتونیم به کارش بگیریم. یعنی کسی که میتونه 50 سال جهنمش رو با کلام خاموش بکنه، 50 سال گناه کرده و معصیت کرده، با کلام میتونه خاموشش بکنه، ولی این بلد نیست. مهارتاشو یاد نگرفته، بعد خب میخوره به ناامیدی. ولی یه کسی که این مهارت رو بلده میگه خب من 50 سال اشتباه کردم، 50 سال گناه کردم، 50 سال جهنم جمع کردم، با هنر زبانم میتونم همش رو خاموش بکنم. به اتفاق میفته. گاهی وقتا چند جمله مشکل رو حل میکنه. هر رو نگاه کنید، خیلی با امام حسین حرف نزد، ولی از خلاف آمد عادت به طلب کام، درست در نقطه مقابلی که همه توقع داشتن هر یه جور دیگه برخورد کنه، هر درست نقطه خلاف انتظار خودش همه برخورد کرد و معجزه درست کرد. از منهای جهنم به بی نهایت قرب خودش رو رسوند با کلمات دقیقی که تونست انتخاب بکنه، و کلمات هم تا در درون اتفاق نیفته با دروغگویی نمیشه. به دل نمی نشینه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دیگه 5 مرتبه آیه عمه یجیب رو میخونیم جهت رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع استرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عمه یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمه یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.